ساعت 18، من فرین عاصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. رابرت موگابه از رهبری حزب حاکم بر زیمبابوه کنار گذاشته شد. ارتش سوریه کنترل شهر بوکمال را در دست گرفت. و نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد. حزب حاکم بر زیمبابوه روز یک شنبه در یک نشست اضطراری رابرت موگابه را از رهبری این حزب برکنار کرد. حزب زانو پی اف در این نشست امرسون منانگوا، معاون پیشین آقای موگابه را به عنوان جایگزین او انتخاب کرد. تحولات اخیر در حزب حاکم بر زیمبابوه به دنبال اقدام اخیر ارتش این کشور روی می‌دهد. ارتش زیمبابوه از سه شنبه شب هفته گذشته کنترل کشور را در دست گرفته و رابرت موگابه و همسرش را در بازداشت خانگی قرار داده است. قرار است رابرت موگابه روز یک شنبه با فرمانده ارتش زیمبابوه دیدار کند. ارتش خواستار کنارگیری او از قدرت است. ارتش سوریه میگوید روز یک شنبه کنترل کامل شهر بوکمال را در نزدیکی مرز با عراق در شرق این کشور در دست گرفته است. شهر بوکمال آخرین منطقه شهری در سوریه محسوب میشد که همچنان در اختیار گروه حکومت اسلامی بود. ارتش سوریه همراه نیروهای همپیمانش در یک ماه اخیر عملیاتی را برای بازپسگیری این شهر آغاز کرده بودند. ده روز پیش گزارش‌های مبنی بر کنترل کامل این شهر توسط نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، منتشر شد، اما مدتی بعد گروه داعش توانست در ضد حمله بار دیگر کنترل این شهر را در دست بگیرد. گروه حکومت اسلامی در ماه‌های اخیر بخش وسیعی از مناطق در اختیارش در عراق و سوریه را از دست داده است. سه مسئول دولت محمود احمدی نژاد میگویند به بست‌نشینی در شاه عبدالعظیم به دنبال درگیری‌های رخ داده در این محل پایان می‌دهند. حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفتند که برای حفظ حرمت حرم شاه عبدالعظیم و نگرانی از آنچه هتک حیثیت مردم و زائران خواندند، بست‌نشینی را به گفته آنها تا فراهم شدن شرایط مقتضی به صورت موقتی متوقف می‌کنند. این سه مسئول از شنبه هفته گذشته در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی ایران در حرم عبدالعظیم در جنوب تهران تحصن کرده بودند. شنبه شب گزارش‌هایی از وقوع درگیری‌های در این محل منتشر شد و هواداران محمود احمدی نژاد علت این درگیری را حمله گروهی که لباس شخصی‌های افراطی خواندند دانستند. نشست سه جانبه وزیران امور خارجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه صبح روز یک شنبه در آنتالیای ترکیه آغاز شد. در این نشست محمد جواد ظریف، مولود چاوشاوغلو و سرگئی لاوروف حاضر هستند. آنها قرار است درباره نتایج نشست‌های برگزار شده در آستانه پایتخت قزاقستان و نیز نشست پیشروی رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با یکدیگر گفتگو کنند. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان قرار است اول آذر در شهر سوچی روسیه با یکدیگر دیدار کنند. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران صبح یکشنبه در آنتالیا دیدار کردند. به گفته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، سران سه کشور بتوانند مذاکرات موفق داشته باشند. رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران قرار است برای نخستین بار برای مذاکرات سه جانبه به منظور بررسی آخرین تحولات سوریه چهارشنبه در سوچی گرد هم آیند و اعلام شده نظامیان ارشد نیز همان روز درباره آخرین تحولات میدانی در سوریه رایزنی خواهند کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یک شنبه در پی دیدار دو ساعته به همتایان خود از ترکیه و ایران گفت:
کارمان بسیار سودمند بود. درباره تمام مسائل کلیدی به توافق رسیدیم و ارزیابی‌هایمان از گام‌های بعدی در راستای تحکیم روند آستانه را به رؤسای جمهور گزارش خواهیم داد. روندی که باید بهترین شرایط را برای مذاکرات ژنو ایجاد کند تا این مذاکرات سرانجام مکانیزم‌های کارآمد به منظور تحقق اهداف قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد.
در تحول دیگر، یک شنبه نمایندگی روسیه در سازمان ملل تایید کرد طرح تازه به هدف دستیابی به مصالحه برای اثرگیری تحقیقات در مورد حملات شیمیایی در سوریه ارائه شده. به گزارش خبرگزاری تاس، سوئد و اوروگوئه دو عضو غیر دائم شورای امنیت تدوین کننده پیشنویسی هستند که در صورت تصویب ماموریت سازوکار تحقیق پیرامون حملات شیمیایی در سوریه را تمدید خواهد کرد. به گزارش منابع تاس، این لایحه ممکن است یک شنبه به رای گذاشته شود. در روزهای اخیر مسکو دو قطعنامه در این رابطه را وتو و اعلام کرد، تنها به شرط بازبینی کامل چگونگی رسیدگی به موارد استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه به تمدید ماموریت کارشناسانی که زیر نظر سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی فعالیت می‌کنند رأی مثبت خواهد داد. روسیه کارشناسان بین المللی را متهم می‌کند که بر اساس اطلاعات جعلی، اتهاماتی که به عقیده مسکو پوچ و توخالیست علیه حکومت اسد مطرح کردند و دمشق را مسئول حمله شیمیایی به خانشه خون در فروردین ماه سال جاری دانستند. آمریکا میگوید روسیه با متوقف کردن فعالیت این گروه عملاً به ادامه کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه چراغ سبز نشان داده. ایلیا کوسا کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است جدال در سازمان ملل ناشی از تشدید اختلاف بین روسیه و آمریکا پیرامون سوریه است.
добиться компромисса невозможно, потому что политические интересы
دستیابی به مصالحه امکان پذیر نیست، زیرا منافع روسیه و آمریکا در سوریه متضاد است. هیچ توافقی بین روسیه و آمریکا دوام نمی آورد و از دید مسکو واشنگتن مقصر است. آمریکا و اسرائیل روسیه را برای قطع همکاری با ایران تحت فشار گذاشتند، اما روسیه پس از 2 سال جنگیدن در کنار تهران و دمشق در موقعیتی نیست که به این مطالبه تن دهد. ضمناً هر گونه عقب نشینی در افواه عمومی ضعف مسکو تلقی خواهد شد. شورای امنیت تنها یک عرصه بروز اختلاف‌های مسکو و واشنگتن است و اگر مذاکرات ژنو طی روزهای آتی آغاز شود، آنجا هم ادامه این جدال را خواهیم دید و در گام‌های بعدی نیز شاهد نمایان شدن بیشتر شکاف بین دو طرف خواهیم
بود.
مسکو در روزهای گذشته برها بر پیروزی نزدیک بر تروریسم در سوریه و پایان قریب الوقوع عملیات نظامی خود در این کشور تاکید کرده، اما گزارش‌ها از بمباران شدید برخی مناطق سوریه حکایت دارد. برای سومین روز متوالی جنگنده‌های راهبردی روسیه برای حمله به بوکمال از آسمان ایران و عراق عبور کردند. این شهر در حال بمباران می شود که روسیه هفته گذشته گزارش ها درباره عقب نشینی نیروهای وفادار به اسد را تکذیب و تأکید کرده بود. دمشق این پایگاه حکومت اسلامی را تحت تصرف خود درآورده. همچنین حومه دمشق از جمله قوطه شرقی که یکی از مناطق کاهش تنش به شمار می رود محل درگیری هاست. و گزارش شده بمباران نیروهای هوایی روسیه و سوریه تلفات بسیاری در این منطقه بر جای گذاشته. مسکو و دمشق گروه‌های افراطی را مسئول نقض آتش بس می‌دانند. آن رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 18:09 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مقام‌های دولت ترکیه برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری مرتبط با همجنسگرایان و افراد تراجنسیتی و مضامین مربوط به آنها را در شهر آنکارا پایتخت این کشور ممنوع کردند. شهرداری آنکارا روز یک شنبه با انتشار بیانیه گفت این محدودیت از روز شنبه به مدت نامحدودی برقرار می‌شود و بر اساس آن برگزاری هر گونه رویداد از قبیل نمایش فیلم، تئاتر و برپایه نمایشگاه ممنوع است. می شود. شهرداری آنکارا علت این تصمیم را حمایت از امنیت عمومی اعلام کرده. همجنسگرایی در ترکیه ممنوع نیست، اما فعالان حقوق این گروه می گویند موارد متعددی از تبعیض و بدرفتاری با این افراد دیده می شود. نیروهای امنیتی افغانستان میگویند در حمله به یک زندان گروه طالبان در ولایت هلمند بیش از 20 نفر را آزاد کردند. به گفته ارتش و مقام‌های محلی افغانستان این حمله اواخر وقت شنبه انجام شده و در جریان آن نیروهای ویژه خارجی هم مشارکت داشتند. از جمله افراد آزاد شده از زندان 4 نوجوان زیر 12 ساله و 2 مامور پلیس هستند. سخنگوی ارتش افغانستان گفته طالبان اکثر افراد نگهداری شده در این زندان را به دلیل همکاری با دولت و نیروهای امنیتی بازداشت کرده بود. دولت افغانستان در ماه‌های اخیر به شدت درگیر مقابله با حملات گروه طالبان و سایر گروه‌های افراطی به مناطق مختلف این کشور بوده است. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد که این هفته اختصاص داره به محمود صالحی. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال کارگری 55 ساله است که در سقز زندگی می کند، اما همکنون روزگار خود را در زندان این شهر می گذراند. 9 سال زندان حکمی بود که در دادگاه انقلاب سقز برای او صادر شد، اما این حکم در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال کاهش یافت. محمود صالحی فعال کارگری، همسر و پدر 2 فرزند است. خانواده‌اش می‌گویند او در تمام طول زندگیش همواره در تلاش برای احقاق حقوق صنفی کارگران بوده و هیچ گونه فعالیت دیگری نداشته، اما حالا به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. او سالها پیش به حرفه نانوایی مشغول بود و همزمان مدیرعامل شرکت تعاونی کارگران خباز بود. سپس با تعدادی از دوستان خود شرکت تعاونی مسکن دخانیات و خباز را تأسیس کرد تا شاید بتواند گوشه ای از مشکلات مربوط به مسکن کارگران شهر سقز را حل کند. این عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در 39 سال گذشته 8 بار به دلیل فعالیت‌های کارگری، شرکت در تجمع صنفی یا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده، اما محکومیت اخیرش مربوط به آخرین پرونده اوست که پس از بازداشتش در روز جهانی کارگر در سال 94 برایش تشکیل شد. بازداشتی که 1 ماه به طول انجامید و به گفته خانوادهش همین بازداشت بود که موجب وخامت وضعیت جسمی او و در نهایت از کار افتادن کلیه‌هایش شد. محمود صالحی پیش از بازداشتش در سال 94 ناراحتی کلیه داشت، اما این بیماری با مصرف دارو تحت کنترل بود تا اینکه در بازداشتگاه اطلاعات اصرار خانواده برای رساندن داروهایش به او برای چند روزی بی نتیجه ماند و آنطور که فرزندش می گوید عدم دسترسی او به داروهایش باعث شد که کلیه های این فعال کارگری برای همیشه از کار بیفتند و کارش به دیالیز بکشد. انجام دیالیز برای او از همان زمان بازداشت آغاز شد و تا کنون هم ادامه دارد. محمود صالحی روز 6 آبان ماه پس از انجام دیالیز در بیمارستان امام خمینی سقز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و با وجود بیماریش باید تا 1 سال دیگر هم در زندان بماند.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید همچنین به کانال تلگرام ما مراجعه کنید، telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اگر که میخواهید مطلبی، تصویری یا پیام صوتی برای ما بفرستید، از طریق @fardagram برای ما در تلگرام بفرستید یا به وبسایت ما مراجعه بکنید یا با تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست، 15 دقیقه دیگر.